بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل قبلی که بحث می شد سه تا مطلب عنوان شده بود. مطلب سوم قیاده است که رسیدیم به بحث قیاده. قیاده در لغت هم از اجوفه واقعی آمده است، هم از اجوفه یایی، یعنی از قعده و قاده یهود آمده است و هم از قیده، گرچه این دو تا معنا داره. به اصطلاح اجوفه واقعی قاده یهودو به معنای جلوداری، ریاست، حکومت، قائد یعنی حاکم، و در حقیقت همش هم تعبیر کردن که یهود و امامه ها به قیادته، و قیاده رو معنا میکنن به اون افساری که به اصطلاح به گردن اون حیوان هست و شخص در دست میگیره و میبره طرف رو، و لذا در قوافل جلودار رو بهش میگن قائد و اونی که از عقب دنبال میکنه بهش میگن سائق. این در به اصطلاح قیاده واقعی. در قیاده یایی از قید آمده و قیده یو قیده هست، نه قاده یهودو، و قیده یو قیده به معنای تقیید کردن و محدود کردن و به هر حال قید زدن، یک کلی رو محدود کردن، یک راهی رو بستن، قید هست. حالا ما اینجا بحث لغوی خیلی نداریم، ولی کلمه قیاده هم از واوی آمده و هم از یایی و هر دو لغتاً تطبیق لغویش به اون ریسمانیست که در دست گرفته میشه. تعبیرم میکنن به حبل منحوه که طرف در دست میگیره و به اسلام میبره میکشه. خوب استعارتاً به کسانی که کسی رو دنبال خودشون میبرن، ولذا مثلا میگن فلانی منقاده، میگن یعنی مطیعه دیگه، یعنی دنبال اون قاعد را حرکت میکنه. از نظر لغوی بحث لغوی خیلی بحث مهمی نیست، ولی چون آقایون به اصطلاح متذکر شدن و حالا علتنم که من مطرح میکنم اینه که به نظر من در لغت هم قیاده به معنای رئیس و به قاعد نیست. قاعد یه مسئله است، قیاده مسئله دیگه است. قیاده در لغت یعنی اون ریسمان، اون افسار، افسار حیوان رو بهش میگن قیاده. ولذا در تعبیر لغویون هم آمده است که بله یقود و امامه ها آخذن به قیادته، یعنی در حالی که اون قیاده رو در دست گرفته است. در یاییش هم اینا همجور معنا میکنن که آخذه به حبلیست که یا ریسمان و افساریست که دست اون شخص هست. ولی نسبت به خود رئیس رو بگیم قیاده، و بعضی هم گفتن قیاده یعنی حاکمیت، یعنی حکومت، یعنی رهبری، و در حقیقت همون به اصطلاح بردن عده را دنبال خودشون، یا مثلا قائد جیش رو فکر میکنن قیاده جیش هم اطلاق میشه کرد، و گفت مثلا اون پرونده لشکر رو بهش بگن مسئول قیاده است. و با این تعبیرات حالا به هر حال الان وصل لغوی خیلی نداریم، چون من در لغت یه مبنای دیگه دارم که فعلا الان اینجا جای بحثش نیست. قبول ندارم اینکه آقایون مثلا یه لغت رو برای 6 تا 7 تا 8 تا معنا میکنن و هی به تناسبات برای معانی مختلف فکر میکنن. یک مبنای دیگری هست. حالا در هر صورت قیاده در اصطلاح در فقه به خصوص به معنای جمع، تعبیر کردن جمع بین ذکر و انثی لزنا، یعنی کسی که واسطه گری میکنه و مردی رو به زنی میرسونه که زنا بکنن، و مردی رو به مردی، حالا به زنی یا به سبیه، حتی این هم اضافه کردن در کلمات فقها، یعنی امرأة اختصاص ندارد به امرأة، که کسی خیال نکنه که مثلا اگر به دختری بود صدق نکنه. نه، قیاده به کسی که مردی رو به، خلاصه مذکری رو به مؤنثی میرساند، در انسان، حالا اون زن باشه یا سبیه باشه، اضافه کردن. و همچنین اگر مردی را به مردی برای لواط برسونه، یعنی به ساعت باسرگری بکنه که مردی را به مردی برای لواط برسونه. بیشتر فقها خواستن بگن که حتی اگر زنی را هم به زنی میرساند برای مسابقه که بحث کردیم قبلا، اینجا هم قیاده صدق بکنه و حکم به اصطلاح قواد رو داره. پس در هر حال اصطلاحاً اصلا اون معنای لغوی مطرح نیست که راهنمایی کردن یا مثلا جمع کردن یا خود ارشاد و راهنمایی که این زن بره با این مرد یا این مرد بره با این زن یا با این دختر مثلا خلاف کار حرامی انجام بده، این با معنای لغوی واوی یا معنای لغوی یایی ارتباطی داشته باشه، خیلی با عنایت باید گفت که مثلا ارتباط لغوی داشته باشه. ولی اصطلاحاً گفتن این جمع کردن این دوتا، چون کلمه جمع رو هم در روایت مربوط تألیف اومده، نه جمع، حالا عرض میکنم. اما راهنمایی و ارشاد صرف رو قیاده نمیگن، بلکه این که جمع بکند بین این دو نفر رو. منتها بحث اینه که جمع کردنی که منتهی شود به فعل حرام، یعنی حتما باید منتهی به فعل حرام بشود تا بشه بگی این شخصی که این کار رو کرده از قواده و حکم قواد رو داره و حد قواد رو داره یا نه. اینجا میگن نه دیگه، اون نفس این که مردی را به زنی به اصطلاح جمع بکند، ولو این که اونا بعد مانع براشون پیش بیاد و مرتکب زنا نشن یا مرتکب لواط نشن، اما اون کاری که این حد رو داره و این گناهه و این حرامه و این حد شرعی رو داره، اون کار همینه که بخواد مردی رو به زنی برسونه و یا مردی رو به مردی برسونه یا حتی زنی رو به زنی، که در این زنی به زنی رسوندن رو قیاده بش بگن بسیاری فقها قبول ندارن، میگن حرام هست اما قیاده نیست و حد قیاده رو نداره، به دلیل روایت باب که حالا روایتی که خوندیم معلوم میشه. این یک بحث که موضوع قیاده لغتاً این معنا رو داره و این کلمه هم از ازلف واوی اومده هم از ازلف یایی اومده و در هر دو هم معناش اون افساری است که در حقیقت کسی رو میکشاند. و اگر لغتاً این معناشه، بعد در اصطلاح که میرسیم همه آقایون در اصطلاح به خصوص شرایع و همطور دیگران میگن جمع بین مرد و زنی رو برای فعل حرام. جمع بین مرد و زنی برای فعل حرام یعنی مثلا یه نوع افسار کردن اونها هست، یه نوع باید با یک نوع خلاصه استعاره و تشبیه بگیم قیاده برای صرف بکنه، به الله قاعدتا قیاده صرف نمی کنه. خب در هر حال این فعل حرامه. همین دیگه قاعد، آخه اون کسیست که معمولا هم میگن قاعد امت، قاعد جیش، قاعد چیز. حالا بعد در یک کار خلاف و در یک گناه یا حرام قاعد ذکر بکنی خلاف اصطلاح، بله لغتا
در لغت یعنی قلاده، بله. گردن او رو میگیره یا افسار او رو میگیره میرسونتش بدیگه،
نه از قلاده نیست، قوده است و قیده است و قلده نیست، اون قلاده از قلده است، قلده و تقلیده، قلاده میدونم قلاده قیاده از قوده و قیده و قیده اومده است، از قلده نیامده است، تقلید و به گردن آویختن مال قلده است. حالا ما چه واوی بگیریم چه یایی بگیریم، چون کلمه قیاده از هر دو اومده و در هر دو هم معنا کردن، حتی به معنای همون افساری که حیوان رو میکشه، اینم بگیم این شخص مثلا این دو نفر رو کشیده است که به هم نزدیک بشن، مثلا یه هم چیزی زد
زنید،
بله حالا مثلا ریاست و رهبری کرده یا به هر حال کشونده این دو تر رو که به هم نزدیک بشن. البته حالا شاید شما آشنا باشید، من گاهی عرض کردم من اصلا در لغت این مبانی که معروف است به هیچ وجه قبول ندارم، لغت یه معنا بیشتر نداره، به اون معنای ساری در تمام این معانی هست و معمولا همینجور هست که در یک معنا وضع شده است از اول، بعد به تناسبات استعمال شده است در بعدی و این استعمال به اصطلاح با یک تناسب معنی اول. مثل همین مثال ملاحظه میکنید قوده به معنای به اصطلاح قائد قافله بوده که افسار شتر رو در دست میگرفته، برای ذا قائد و سائق رو در همه لغت ها دنبال هم ذکر میکنن. قائد یعنی اون جلودار، سائق هم یعنی اون کسی از عقب قافله رو میبرونه. وقت بعد با یه مناسبتی قائد رو بردیم توی فرمانده، مثلا فرماندهی افساری دستش نیست ولی افسار معنوی دستشه، این استعاره است. با استعاره کشوندن این معنی دوم، بعد استعمال در این کردن، بعد گفتن خب حالا فرمانده هم یه عده دنبالشن، حاکم کشورم یه عده دنبالشن، پس از اینجا رو قائد و رئیس حاکم کشورم استعمال کردن. جلوتر آمدن معنای حاکمیت عام هم ذکر کردن. اینا همین استعارات و تناسبات هست که در لغت به اصطلاح حالا اشخاص میان میگن که تو اصول اینو مفصل بحث کردن که اگر استعمال زیاد شد و حرف مستعمل اولی فراموش بشد منقول میشد و منقول لفظی و منقول معنوی، این بحثا در اصول کردن، ولی من اینا رو اصلا قبول ندارم. اینا رو میگم اینجوری نیست، لغت یک معنا بیشتر ندارد و اون موضوع اولیه است، به تناسب در معنی دوم استعمال شده، گاهی به تناسب معنی دوم در سوم استعمال شده و گاهی به تناسب معنی سوم در چهارم استعمال شده و تا اونجا که به پنجم ششم میرسه اصلا تناسب با اول تقریبا فراموش شده است، ولی تناسب وجود داره و گاهی اگه دقت بکنیم این یه حال چیزیست مبنایست که باید دقت بشه در لغت. من چون در خیلی از لغات دقت کردم تو این مسئله، دیدم یک روح توی همه این موارد استعمال جریان داره و اون روح همون مسئله است که تونسته از موارد استعمال روی تکثیر بکنه. حالا این یه بحث ادبی است، خیلی به بحث فقهی ارتباط نداره، یه بحث لغوی است. حالا چون دیدم بعضی های استرام متذکر این بحث شدن، من گفتم اشاره بکنم. بلا رو بحث فقهی هیچ نقشی نداره این مسئله در فقهی. حالا هر چه تعبیر بکنیم این یک بحث ادبی لغوی است که تمام شد. خیلی خوب، حالا جمع بین زن و مرد قیاده صدر میکنه، قد متیقن هست در فقه. جمع بین مرد و مرد هم به کمک روایاتی که لواط رو در حکم زنا دانست و گفت که لواط هم زنا هست یا حکمش حکم زنا هست ملحق کردن، گفتن پس اگر مرد و مردی رو هم به مردی برسونه برای لواط یا مثلا به یک سبیعی برسونه برای لواط، این هم قیاده صدق میکنه. چرا؟ چون لواط نوعی از زنا، در زنا که قطعا قیاده هست، اینجا هم قیاده صدق بکنه. اما وقتی رسیدن به مصاحبه که زنی را به زنی برسونه برای مصاحبه، تقریبا اکثر فقها های لالینا که من دینامیشتری تشکیک میکنن، میگن حرام هست، فعل حرام یه مسئله است، اما موضوع حد یعنی اونی که حد شرعی براش مقرر شده است اون چیز دیگری است. با اون عبارت است از جمع بین زن و مردی برای زنا در لواط، هم اگر لواط را بکنه که روایات در حد زنا دانستیم، در حقیقت الحاق موضوعی میکنن، الحاق حکمی، یعنی میگن لواط هم زناست به حکم روایات که در جای اتفاق شده، پس قیاده در لواط هم همون قیاده در زنا صدق بکنه برش. ولی در مصاحبه نه روایت دلالت داره نه دلیل دیگری دلالت داره، یا به تعبیر بعض از آقایون نه صدق عرفی میکنه و نه صدق به اصطلاح اصطلاحی و لغوی یا شرعی، و هیچ مدرکی هم برش نیست. لذا به خصوص با توجه به الحدود تدراب شبهات در قیاده زن و زن برای مصاحبه نمیشه حکم قواد رو ذکر کرد و عرض کنم که حکم کرد که حکم قواد رو داره. خیلی خوب، این نسبت به موضوع. پس قدر متیقن در موضوع قیاده، بعد از اینکه معنی لغویش رو خیلی کاری باش نداریم و معنی اصطلاحی مورد بحثه و کلمه جمع هم، فقط این نکته رو باید بهش توجه داشت که جمع به معنای این که حتما اون فعل حرام متعقب شده باشد نیست. ممکنه فعل حرام هم متعقب نشود، لمانه این که براشون پیش اومده، ولی او این دوتا رو جمع کرده که برای زنا کردن بعد محضور براشون پیش اومده، فرار کردن، پلیس اومده سراغشون رها کردن، ولی او این کار خودشو کرده، بنابراین قواد صدق میکنه و حکم حد قواد رو داره، ولو فعل حرام رو به اصطلاح موفق نشدن که اون گناه و فعل حرام رو انجام بدن. به عبارت دیگر کلمه جمع به معنای تحقق غرض اصلی از جمع نیست. جمع برای این کاره، چه این کار محقق بشه چه این کار محقق نشود، قیاده صدق میکنه. خیلی خوب، این موضوع حکم هست. راه ثبوت این موضوع که چگونه ثابت میشه، گفتن که راهش اقرار هست و شهادت. و مثل همه جا اقرار باید در درجه اول باید گفت، اقرار مرتن واحدن کافیه، ولی چون به اصطلاح در حدود یک مقدار عنایت بیشتری وجود داره، و این نکته ظریفی که در کلمات بعضی از آقایون هست که خود اقرار حجیتش به خاطر یک نوع شهادته، چندتر به این نکته توجه کردم. یعنی وقتی میگیم اقرار العقلاء علی انفسهم جایز و یه نفر میاد علیه خودش اقرار میکنه، به ضرر خودش اقرار میکنه، میگیم این اقرار مأخوذ بهه. چرا؟ میگن به خاطر اینکه خودش شهادت داده است بر این کاری که انجام داده، و اقرار یک نوع شهادته. وقتی یک نوع شهادت شد، دو تا اقرار قاعدتا یه باید کافی باشن، یعنی شهادت عدلینه، دو تا اقرار که کرده، دو مرتبه اقرار میشه مثل بیانه، یعنی شهادتین محقق شده است با دو مرتبه اقرار. از این جهت گفتن در اقرار دو مرتبه اقرار کافی است برای صدق، برای تحقق موضوع و یا شهادت عدلین یا شهادت شاهدین. این هم راه دوم هست، اقرار و شهادت. منتها در زنا نص داشتیم که باید چهار مرتبه اقرار باشد و یا شهود باید چهار مرتبه باشن، و قیودی که اونجا ذکر شد با هم باید باشن، اختلاف نداشته باشن، و خصوصیاتی که قبلا بحث کردیم. و در اقرار هم همون شرایطی که اونجا بود اینجا هم هست، باید عاقل باشه، شرایط تکلیفه، باید بالغ باشه، عاقل باشه، عرض کنم که مختار باشه، مکره نباشه، مجبور نباشه، و اقرار که میکنه اجبارش نکردن و با اختیار خودش اقرار کرده. و این اقرار یا شهادت دو تا شاهد کافیه هست به عنوان بیانه. احتیاطاً هم در اقرار میگیم دو تا اقرار، و الا برخی گفتن یک اقرارم کافیه. اگر یک کسی گفت من این کارو کردم که این زن و مرد من به هم رسوندم، یا این دو تا مرد رو من به هم رسوندم، این مرد و این مثلا بچه پسر رو یا اون بچه دختر رو من به هم رسوندم برای این گناه، حالا گناه کردن یا نکردن اون یک بحث جدایی است. خب اینم راه اثباتش که به طور طبیعی فرمودن که و یثبت بالاقرار او بالشهادتین. خب این در حرمتش هم هیچ بحثی نیست که حرام و گناه و معاقب علیه، و در باب مثلا نکاح محرمه که قبلا هم انواع اقسام نکاح محرمه رو ذکر میکنن، اونجا ذکر کردن اصل حرمتش رو، حرمت خیلی معکدی هم هست. اما این که از حدود هست و شارع یک جزای معینی براش معین کردن، این مورد کلامه. خب در اینجا فرمودن که یک مدرک ما داریم و یک روایت هم بیشتر در باب نیست، یا حداکثر دو تا روایت، که این روایات مدرک این حکمه که قواد باید حد بخوره. اگر اقرار کرد که من این کارو کردم، و اگر دو نفر شهادت دادن که او این کارو کرده، باید حد بخوره. منتهاش حدش رو فرمودن که دو سوم، عرض کنم که سه چهارم از حد زنا، یعنی 75 ضربه شلاق باید باشه، سه چهارم از 100 تا باید باشه. دلیل این مسئله هم یک روایتی است که روایت باب را الان می‌خونیم. حالا این روایت رو بعضی گفتن ضعیف به دلیل یک آقایی به نام سلیمان که مشترک است بین ضعیف و قوی، و بعضی هم گفتن که این همون آقایی مثلا قوی هست نه ضعیف. اما بیشتر گفتن ضعف سند منجبره به عمل اصحابه، یعنی چون غیر این روایت چیز دیگه نبود است، و در این مثلا همه فقها فتوا دادن، لذا روایت رو بهش عمل میکنن معمول رو بگرد. روایت این روایت در باب خنجم از ابواب در عنوان رسائل حد و سحق و القیاده، عنوان باب هم همین است دیگه، باب و انهد القیاده خمسته و سبون سوتن و یونفا من المصر. مکررم عرض کردیم که این عناوین ابواب فتوای خود مرحوم حر آملی است، یعنی صاحب وسائل فتواشون همین چیزاییست که در عنوان باب خودشون از روایت برداشت کردن. روایت اول هست: محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان محمد ابن سلیمان. این محمد ابن سلیمان هست که گفتن مشترک بین ضعیف و موثق، ولی همین جبر ضعف رو به عمل اصحاب گفتن. ان عبدالله ابن سنان، خب بقیهشون کاملا شناخته شده هستن، ایشون هم شناخته شده است منتهی مشترکه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی عن القواد ما حده. از امام صادق سلام الله علیه سوال کرد که حد اون کسی که این کار رو میکنه چیه، مجازاتش چیه. قال لا حد علی القواد، الیس انما یعطا علی ان یعود. حد نباید داشته باشه، مگه مزد نمیگیره برای کارش؟ الیس انما یعطا علی ان یعود. قلت و جلت و فداد، به قول ما قربانتون، مسئله دیگه است. این که من میگم غیر از اون نیست که در یک کاری کمک میکنه اجرت میگیره، یک مثلا کار خیلی رو انجام میده. قلت و جلت و فداد جمع بین از ذکر و الانسا حرامن. این موردی که من سوال میکنم این مورده، حضرت فرمودن که جمع بین از ذکر و الانسا حرامن. قال ذالک المؤلف بین ذکر و انثا حرامن، یعنی این که تو سوال میکنی همون جاییست که بین ذکر و انثا حرامن جمع میکنه، منظورت اینجور به اصطلاح جمع کردن است؟ قلت هو ذاک، بله منظور من اینه، سوال که من کردم این مورد منظور من از سوال هست. قال حضرت فرمودن یضرب ثلاثه اربع حد الزانی، ثلاثه اربع حد الزانی یا حد الزانی، یعنی سه چهارم حد زانی رو باید بهش بزنن. خمسه و سبعین سوتن، این یک مجازات. و ینفا من المصر الذی توفی، از اون شهر هم باید تبعیدش بکنن به جای دیگری که نتونه دیگه این کار رو انجام بده. خب این روایت ظاهرا صریحه و به خصوص که موضوع رو دقیقاً تردیدش رو برطرف کردن، حتی جوری بوده که طرز سوال از کلمه، همونجوری که لغت هم عرض کردم در لغتی خود وسیع تره، به خاطر همین جهته که حضرت اول فرمودن حد نداره، الیس یعطا به اصطلاح انما یعطا الاجر علی ان یعود، برای کارش داره مزد میگیره، خب یه کاری داره مزد میگیره. بعد این طرف میگه نه من منظورم این نوع وساطت هست، نه وساطت هایی که حلال هست و مزد میگیره برای کارش میگیره. خب دلالت روایت هم ظاهرن خوبه هست و منتها عنایت می فرمایید جمع زاکل مؤلف، یعنی اونی که حضرت فرمودن و اونی هم که سائل تأیید کرد که مورد سؤاله، زاکل مؤلف بین الذکر و الانثا حرامن. پس قطعا فقط اون جاهایی که بین زن و مردی رو جمع بکنه برای زنا این حد درش هست که 75 ضربش الله باید بخوره، اما اگر مردی رو با مردی جمع کرده چرا؟ از کجا؟ حرام هست، اما این حد رو از کجا؟ یعنی قیاده برای صرف بکنه یا قواد برای صرف بکنه؟ زنی رو با زنی جمع کرده برای مثلا نعوذ بالله مسئله عرصبت صحب، این هم صدق بکنه قیاده، از کجا؟ روایت میگه زاکل مؤلف بین از ذکر و الانسا حرامن، یعنی زنا. در زنا قطعیست، کسی که برای تحقق زن، برای زنا کردن زن و مردی را حرامن به هم نزدیک میکنه، اون قواد حدش هم اینه، غیر از حرمت و عقاب و حرمت و اینها حد شرعیش هم 75 ضربه سلاح باید بخوره و حد دومش نست که از اون شهر هم باید تبعیدش بکنن. اما در لوات یا در سخت از کجا؟ عرض کردم در لواتش به کمک این که لوات هم تو روایات گفتن حکم زنا، گفتن پس الحاق به اصطلاح موضوعی پیدا میکنه که چون لواط هم زناست اون وقت المؤلف بین ذکر و الانسا که ذکر شده طبعا شامل اون هم بشود. پس در لواط هم قوادی که در لواط قوادی کرده باشه اون هم این 75 در بشه الله رو داره. اما در سحق دیگه نمیشه گفت که حد داره، حرام هست، گناه هست، تعذیر داره، ولی حد شرعی نداره. به عبارت آقایون موضوع حد چیه؟ اونی که موضوع این حکم شرعی است المؤلف بین از ذکر و انسا. هم در بعدم سوال گفت خب از آت، یعنی منظور من از سوالم همین مورده. خب اگر همین مورده الاغ موارد دیگه دلیل میخواد، در لواطش به کمکمون روایات میشه ملحق کرد، ولی در سخش هیچ دلیلی برای کمکش برای الهاق نداریم. ولذا اگر کسی وساطت کرد زنی را با زنی به خاطر سخت، این قوات صدق نمی کنه، ولی کار حرام کرده است و قطعاً باید مجازات به اصطلاح بشه. خب این یک مطلب. روایت دیگری هم هست که اون نبوی هست، فقال فی خبر آخر لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم. البته اینا هم تو اون کتاب نکاح ذکر کردن، در اینجا هم آوردن بهش به طور اجمال لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الواصله و المعتصله. پیامبر اکرم لعنت کردن اون کسی رو که واصل و معتصل است، یعنی همین کسی که به اصطلاح میرسونه کسی رو به کسی به خاطر همین مسئله. بعد اینجا گفتن یعنی از زانیه بل قوات فی هذا الخبر، یعنی واصله و معتصله، در بعضی جام دارد مستوصله، یعنی از زانیه بل قوات فی هذا الخبر. حالا این یعنی و این به اصطلاح از زانیه بل قوات فی هذا الخبر این جزء روایت یا نه، اونی که در روایت بوده فقط همین بوده که لعن الله الواصله و المستوصله، این ملعون هست و تا روز قیامت مثلا منطور باید تا دیگم تعبیراتی هست که مورد لعن همه مثلا قرار میگیره حتی فرشتگان. خب حالا یعنی از دانه تول قواد میخواد بگد نه هر وصل و معتصلهی و شاید از زانیه ول قواد شو از الخبر. از این خواستن همون کمک رو بگیرن که در لواط باید الحاق کرد و در سحق نمیشه حکم کرد به الحاق. این هم نسبت به به اصطلاح روایت دوم که میتونه دلیل بر این مسئله باشه. حالا چون ما با ترتیب شرایع بحث میکردیم و این مدرک به این شکل هست، حالا عبارت شرایع رو ملاحظه کنید و یک اختلافی که در بخشی از این حکم وجود داره. عبارت شرایع این هست: عمل قیاده فهیل جمع بین الرجال و النساء للزنا او بین الرجال و الرجال للواط. خب این دوتا رو در حقیقت قبول کردن که قیاده صدق میکنه، موضوع حکم هست، نسبت به سخ هیچی نفرمودن. بعد میگن و یثبت بالاقرار مرتین مع بلوغ المغر و کمالهی و حریتهی و اختیارهی در اقرار او شهادت شاهدین. حالا در شهادت شاهدین آیا دو تا زن و یک مردم که در شهادت گفتیم کافیست در اینجا هم یا نه؟ در حدود اصلا شهادت زنها به اصطلاح قبول نیست. در گذشته در باب زنا و لواط اینا که از راه شهادت بخواد ثابت بشه گفتیم شهادت زنها در حدود اصلا قبول مورد قبول نیست، ولو این که در کنار مردها بخوان شهادت بدن. در جاهای دیگه شهادت دو تا زن به جای یک مرد حساب می شد و یک مرد و دو تا زن می شد شهادتین و بیانه صفر می کرد، یا حتی در جایی که چهار تا می خواستیم در بعض موارد صفر می کرد در کتاب قضا. اما در حدود گفتن اصلا شهادت زنها فایده نداره. حالا اینجا
شهادتی که منفرد باشن، حالا در زنا اگر مرد و زن، یعنی دو تا زن به جای یک مرد باشه پذیرفته می شود؟
نه، دو تا زن و یک مرد
نه، در زنا اگر سه تا مرد باشن و دو تا زن پذیرفته میشه،
منفردن پذیرفته میشه. من الان یادم نیست، اونجا معمولا روایات داشت، روایات میگفت که شهادت زن در حدود قبول نمیشه. یه سری روایات داشتیم که در حدود شهادت زن قبول نمیشه. بله، حالا شاید در زمینه اون دور یه روایتی است که اون روایت که اون بخو خوندیم. یعنی اگر سه تا برای چهار تا شاهد به اصطلاح سه تا مرد بودن و دو تا زن، میگفتن چهار تا شاهد محققه، شاهد همجور بوده. بله. خب حالا به هر حال راه ثبوت اقرار هست و شهادت، اقرار مرتین، شهادت هم همون شهادت بینه‌ای، دو نفر کافیست. بعد میفرمان که و مع ثبوتهی یجب علی القوات 75 جلده و قیل یلحق و قیل بله یخلق، من یلحق خوندم، و قیل یخلق رأسه و یشهر، یعنی غیر از این که باید 75 ضربه شلاق بهش بزنن، سرش هم باید بتراشن، تو شهر هم باید بگردوننش و در حقیقت مشهر بشه که این آدم اینجوری هست و آدم مثلا منحرفیست. یخلق و یشهر. این قیل مال ابن جنید هست، یکی از فقها فرمودن و ظاهرا از روایات دیگری که در جاهای دیگه داشتیم، مثلا خواستن بگن اینجا هم مثلا بیاد. این تا اینجا نسبت به اضافه شدن حلق رأس و تشهیر، خب این فتوای اضافی هست که ایشون چون خودشون قبول ندارن میگن ریلن.
شاید که قبول مرد باشه.
بله البته، حالا عرض میکنم، بله در آخرش تصریح کردن، اما المعرفه یا تصریح کردن، عرض میکنم. خب پس به اقرار و اقرار مرتین و شهادت ثابت میشه، مجازاتش هم 75 ضربه شلاق هست، قولی هم گفته است که حلق رأس و تشهیر. و یستوی فیه الحر والعبد والمسلم والکافر. این جمله اگر یادتون باشه توی باب زنا هم داشتیم، توی باب لواط هم داشتیم، توی باب سخر هم داشتیم، که هیچ فرقی بین اینا دیگه فرق نمیکنه، حر باشه، عبد باشه، انسان مسلم باشه، کافر باشه، هیچ تفاوتی نمیکنه. ولی اگر یادتون باشه راجع به عبد، من اینجا هم اتفاقا همین اصلی با عجله نگاه کردم، دیدم اتفاقا اینجا هم همون اشکالیشون دارن. راجع به عبد میگن که عدله تنصیف حاکمه، عدله تنصیف که مجازاتشون ها به اصطلاح مجازات عبید و اما نصف ما علیهن هم به اصطلاح علل احرار هست، که اگر گناهی مرتکب میشن، آیه شریفه که به طور صریح میگوید برای عبید و اما اگر گناهی مرتکب شدن مجازاتشون نصفه، خب اطلاقش اینجا هم میگیره. اگر یک عبدی کار قوادی انجام داد، باید نصف اون حد رو برش بخونند. دلیل به اصطلاح اطلاق عدله تنصیف چرا شامل اینجا نشه؟ ولی آقای محقق فرمودن یستوی فیه الحر والعبد والمسلم والکافر. خب حالا در کافرش هم اگر تو ماشه یه بحث دیگری داشتیم، اینجا شاید خیلی نیاد، مگر اینکه در کافر به اصطلاح زمی و حربی اینا رو بحث کردیم که حالا اینجا خیلی دنبال نکنیم. و هل ینفا به اول مره. خب این در این جمله یستوی فیه الحر والعبد والمسلم والکافر فقط آیت الله خونساری راجع به عبدش اون اشکار رو دارن و میگن عدله تنصیف اطلاق داره، اینجا رو میگیره و نمیشه گفت یستوی، نه حر رو مسلم و کافری است، ولی عبد رو دیگه نباید گفت، عبد باید گفت نصف 75 تا. حالا نصف 75 تا و 5 تا هم میشه نصف کرد یا نه، دیگه اون در عمل باید اون یکیش هم نصف کرد دیگه. بله عرض کنم که وقال، بعد میگن وحل ینفا به اول مره، اگر کسی این کار رو انجام داد یک بار، همون دفعه اول باید هم شلاق بخوره و هم تبعید بشه و هم تشهیر بشه و هم حلق رأس بشه. والا فی نهایه نعم، شیخ در نهایه فرمود است بله هم دفعه اول باید این مجازات بشه. قال المفید رحمه الله ینفا فی الثانیه، جلد و شلاقش در برای اول هست، ولی برای اینکه تبعیدش بکنن، تبعید مال دفعه دومه. اگر بعد از اینکه شلاقش زدن و به اصطلاح حد برش جاری شد، بازم رفت این کار رو انجام داد، برای دفعه دوم باید تبعیدش بکنن، برای دفعه اول نه. بل اولو مروی، یعنی در روایتی اینم آمده است که همون دفعه اول هم میشه تبعیدش کرد یا باید تبعیدش کرد. بنابراین ایشون با تردید ذکر میکنن، انتخابم نمیکنن، ولی اولو مرگی هم کدام درسته نه. ولی آقایون مثل صاحب جواهر دیگران در شرح این بحث ها که صحبت میکنن میگن هم دلت دلالت میکنه برای که خودم حق قبول ندارم، همین که میگن در نهایه اینجور گفتند و مفیدم اینجور گفتند، معلوم میشه خود ایشان قبول ندارن که در اولین مرتبه باید این کار انجام بگیره. احتیاط و قاعده در ایجاب میکنه که برای دفعه دوم باشه، یعنی تبعیدش دیگه مال دفعه دوم نه دفعه اول، ولو در روایت دفعه اول هم آمده است. در پایان جملاتشون اول مرعه فتجلت بلیس علیها جزن ولا شهر ولا نفیون، اما زن اگر این کارو کرد دیگه فقط جلد داره، اما راجب سرتراشی و به اصطلاح اشهار و نفی برش نیست. این بحث که خب مفصلم یه رو بحث کردن، ولی این نکته مهمی دیگه درش نیست. بنابراین موضوعاً و حکماً خیال میکنم این مسئله کاملا مشخصه و اختلافی هم فقط در همین مسئله نفی و تشهیر هست، اونم برای دفعه دوم و یا دفعه اول. احتیاط و قاعده اونجور که ما قبلا گفتیم بر اساس قاعده در و بر اساس احتیاط در حدود نسبت به اصل جزء سرتراشیدن از کجا؟ چرا سرش بتراشن؟ به چه دلیل سرش بتراشن؟ روایت با پیچی نداره. روایت که ما خوندیم همینه. این تو روایت هم بیشتر از این که به اصطلاح 75 شلاق میخوره هیچ مجازات دیگری برای ذکر نکردن. چیز دیگری که ذکر کردن یون فامنن مصر از شهرم تعبیرش میشه بکنن که حالا اول دفعه دفعه یه دفعه دو بود. اما چرا سرشی بتراشن؟ چرا تو شهر بگردوننش؟ اینا دیگه یه سری عذابهای به اصطلاح مقرری بوده که گاهی حکام مثلا اضافه میکردن. برخی آقایون دیگه همین ایراد رو دارن. منم به ذهنم حق با ایناست که تشهیر و جز نه تنها زن رو نباید تشهیر و جز داشت. یعنی بالاخره زن همه وجودش به موی سرشه. موی سرشه بخوان بتراشن دیگه اصلا اعتبار ارزش میفته. و یا حالا کاری به این نداریم، ولی دلیل اصلا نداره. دلیلی بر این که باید جز شهر باشد نداریم، دلیلی بر این که باید تشهیر و دور شهر بگردوننش و مشهورش بکنن که این آقا یا این خانم این کارو کرده. اینم عرض کنم که این فرقی هم نمی‌کنه بین زن و مرد. اونجا از جمع بین رجال و نساء اون جامع دیگه فرقی نمی‌کنه، هر کی میخواد باشه، میخواد مرد باشه، میخواد زن باشه، قواد اختصاص نداره. به برای زنی اگر این کارو کرد به اصطلاح باز همین حکم رو داره، مردم اگر این کارو کرد همین حکم رو داره. عرض کنم هیچ تفاوتی نمی‌کنه، اطلاق روایت همه رو می‌گیره. بنابراین نسبت به این دو تا مطلب آخر، نفی بلد، تشهیر و جزم، هم نه تنها در زن اجرا نمیشه، در مردش هم مورد شک و مطابق مبدأ ما نباید جاری بشه. دلیلی نداریم برای اجرایش. و روایت هم اگر بود تو روایت اشاره میشد، تو روایت هم اشاره نشده. یکیش لعنه، یکیش هم فقط گفته 75 ضربه شلاق. بنابراین دیگه اونها دلیل نداره و باید مدرک خاصی داشته باشیم. حالا اگر این فقیه هم ذکر کرده، خب این دلیل نیست که ما مثلا بدون دلیل چون ذکر کردن. استناد داده شده به ابن جنید که ایشون ذکر فرمودن. این هم نسبت به این بحث. دیگه بحث خاصی در این مسئله ما نداریم. بنابراین از این بحث دیگه باید رد شیم و بحث بعد مسئله قذف که انشاءالله دیگه از جلسه بعد باید همون قذف رو مطرح کنیم. صلی الله علیه و آله.